ساعت 19 در تهران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا در سه‌شنبه شب ایران 26 اردیبهشت ماه. یک شب بهاری دیگه با تب و تاب انتخاباتی هستیم با شما، تب و تابی که سراسر شهرها و استانها رو فرا گرفته و ما با یک برنامه زنده یک ساعته امشب در مجله شامگاهی رادیو فردا همراه شما خواهیم بود. آزاده اسدی هستم و همراه با بقیه همکارانم شما رو در این برنامه همراهی میکنم. با خبرها شروع میکنیم. مجله شامگاهی رو با رضا جمالی.
ممنون آزاده، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه 26 اردیبهشت با صدور اطلاعیه‌ای از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری به نفع حسن روحانی کناره‌گیری کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای جهانگیری در بخشی از اطلاعیه‌اش آورده که با تمام توانش برای حمایت از حسن روحانی و پیشبرد برنامه‌های آینده او به میدان انتخابات می‌آید. وی با بیان اینکه موظف و مکلف به کمک در راه اصلاحات و اعتدال است، افزوده که حمایت از حسن روحانی و رأی قاطع به او را حمایت از همه ملت ایران می‌داند. جزئیات بیشتر این خبر در ادامه همین مجله تقدیم شما خواهد شد. غلام حسین محسنی اجایی، سخنگوی قوه قضاییه، روز سه‌شنبه از بازداشت برخی افراد به گفته وی به علت سرقت برخی اسناد سازمانی با درخواست یکی از ستادهای انتخاباتی خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای اجایی بدون اعلام اینکه کدام ستاد انتخاباتی این درخواست را داشته، افزود که این اتفاق در دو مورد رخ داده است. سخنگوی قوه قضاییه همچنین از بازداشت بیش از 60 نفر از مدیران دولتی و اجرایی در ارتباط با تخلفات انتخاباتی خبر داد. محسنی اجایی در این ارتباط هشدار داد مدیران اجرایی و دولتی و کسانی که به نحوی وابسته به دستگاه‌های حکومتی هستند مراقب باشند بیش از حد متعارف حرکتی نداشته باشند. اظهارات سخنگوی قوه قضاییه واکنشی است به انتقادات شدید حسن روحانی رئیس جمهوری و اسحاق جهانگیری معاون اول او به قوه قضاییه. حسن روحانی و اسحاق جهانگیری در مناظره‌های انتخاباتی سخنگوی قوه قضاییه را به طور تلویحی به تخریب خود متهم کردند. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در یک پیام توییتری نوشت او به عنوان رئیس جمهوری آمریکا می‌خواسته در دیدار با مقام‌های روسیه درباره تروریسم، امنیت خطوط هوایی و مسائل بشردوستانه اطلاعاتی تبادل کند. آقای ترامپ با دفاع از حق خود در این زمینه افزوده است که او می‌خواهد روسیه تلاش‌هایش را در مبارزه با داعش و تروریسم به شدت افزایش دهد. این اظهار نظر آقای ترامپ چند ساعت پس از گزارش روزنامه واشنگتن پست مطرح شده که ادعا کرده بود رئیس جمهوری آمریکا اطلاعات محرمانه‌ای در زمینه داعش در سوریه را در اختیار مقام‌های ارشد روسیه گذاشته است. رسانه‌های آمریکایی به نقل از منابعی که نامشان فاش نشده نوشتند اطلاعاتی که آقای ترامپ در اختیار مقامات روس گذاشته اطلاعات فوق‌العاده محرمانه‌ای بوده و از طریق یک کشور متحد آمریکا در خاورمیانه در اختیار واشنگتن قرار گرفته است. دولت سوریه روز سه‌شنبه اتهامات مطرح شده از سوی وزارت خارجه آمریکا مبنی بر قتل دست جمعی زندانیان و سوزاندن اجساد آنها را بی‌پایه خواند. در بیانیه وزارت خارجه سوریه که خبرگزاری رسمی آن کشور سانا آن را منتشر کرده، این اتهام یک سناریوی هالیوودی خوانده شده که به گفته وزارت خارجه سوریه توجیه خشونت و دخالت آمریکاست. وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد هر روز حدود 50 زندانی در یک زندان نظامی در نزدیکی دمشق حلق‌آویز می‌شوند. این وزارتخانه همچنین عکس‌هایی را منتشر کرده که بنابر اعلام وزارت خارجه آمریکا کوره آدمسوزی داخل محوطه این زندان را نشان می‌دهد. این اتهامات در حالی مطرح شده که روز سه‌شنبه دور تازه گفتگوهای سوری در مقر سازمان ملل در ژنو آغاز شده است. و یحیی رسول، سخنگوی ارتش عراق، روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری گفت افراد ارتش عراق موفق به کاهش میزان کنترل گروه داعش شدند. آقای رسول افزوده که گروه داعش تنها کنترل 12 کیلومتر مربع از شهر موسل را در اختیار دارند. جان دوریان، سخنگوی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا، روز سه‌شنبه گفت افراد مسلح داعش کاملا تحت محاصره و در معرض شکست در موسل هستند. آزاده،
متشکرم. از رضا جمالی بود، خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله شامگاهی رادیو فردا است. اما در ادامه همچنان از انتخابات خواهید شنید و ادامه حملات نامزدها علیه یکدیگر.
بدانید من از این کاندیداهای محترم به دلیل مشاغلی که داشتم، اطلاعاتم هم نسبت به اشخاص هم نسبت به سازمان کارشون از همه این آقایون بیشتر.
و انتخابات و برگزاری تجمعات در شهرهای مختلف. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید در مجله شامگاهی رادیو فردا. در ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا مثل همیشه با فرنوش امیرشاهی روزنامه نگار همراه بشیم که لحظه به لحظه خبرهای انتخابات رو دنبال کرده. اسحاق جهانگیری همونطور که در خبرها شنیدید معاون اول رئیس جمهور و یکی از نامزدهای 12 انتخابات ریاست جمهوری دقایق پیش در تجمع انتخاباتی در شیراز اعلام کرد به نفع حسن روحانی کنار میره. از همینجا شروع کنیم فرنوش. آقای جهانگیری مواضعش رو در بیانیه‌اش توضیح داده، میتونی محورهای اصلی رو برام بگی؟
درست، آقای جهانگیری در شیراز اعلام کرد که کنارگیری میکنه به نفع آقای روحانی و در بیانیهش گفته که حالا دیگه فکر میکنه که آقای روحانی از همه بد اخلاقی ها و بی‌انصافی ها گذشته و در معرض اقبال چشمگیر مردم قرار داره، اونطور که ایشون نوشته، و گفته که به اصرار و صلاح دید بزرگان اصلاحات اومده بود، با رایزنی روحانی اومده بود و حالا احساس میکنه که دیگه وظیفه نداره، این مسئولیت از دوشش برداشته شده و دعوت کرده که همه بیان به آقای روحانی رأی بدن. حالا دیگه با اتفاقی که الان افتاد، انتخابات کاملا دو قطبی شد. در یک قطب آقای روحانی قرار داره، در قطب دیگه آقای رئیسی. این دو کاندیداهای اصلی هستن. البته آقای میرسلیم گفته که من کنارگیری نخواهم کرد، همچنان هستم، ولی آقای هاشمی طبا هم پیشتر گفته بود که کنارگیری نمی‌کنه چون اون رو مخالف آرمان‌هاش می‌دونه، ولی رأیش روحانی هستش، یعنی به نوعی اون هم از آقای روحانی حمایت کرده.
اما از بقیه نامزدها توضیح دادید در مورد مواضعشون در مورد انتخابات، اما سفرهای انتخاباتی همچنان ادامه داره، تجمعها هم همچنان توی بسیاری از شهرها و استانها در حال برگزاری هست. همچنان یه سری موارد تازه در دو جبهه اصلی که نام بردی داره مطرح میشه.
همینطوره، در واقع این سفرهای استانی، این سخنرانی‌هایی که کاندیداها در تریبون‌ها انجام میدن در جمع هوادارانشون، به نوعی یکی از مهمترین کانون‌های فعالیت‌های تبلیغاتی شده و از اون تریبون به همدیگه پاسخ میدن و اینکه به هر حال تبلیغ میکنن برای خودشون، در واقع به نوعی میخوان که به این شکل بر روی افکار عمومی تأثیر بگذارن. این اتفاق امروز در مصلی تهران افتاد. مصلی تهران مکانی بود که حامیان آقای رئیسی میخواستند که در جواب تجمعی که حامیان آقای روحانی در استادیوم آزادی داشتن اون رو برگزار کنن، سعی کرده بودن که پر جمعیت باشه. آقای رئیسی در این مراسم برای اولین بار در مورد اون چه که آقای روحانی پیشتر گفته بود که بعضی ها در 38 سال فقط به اعدام فکر کردن، جواب داد و گفتش که گذشته ما دفاع از مردم، گذشته ما دور کردن سایه شوم تروریسم از کشوره، و بدون اینکه نام آقای روحانی رو بیاره گفت شما چرا یادتون رفته، شما که منافع شخصیتون رو ترجیح میدین، و به صراحت به آقای روحانی گفت که نمیتونی، بهتره که کنارگیری بکنی. همطور گفت که از قالیباف در دولتش استفاده خواهد کرد. در ابتدای این مراسم آقای قالیباف هم حضور داشت، اون در کنار هم ایستادن، رئیسی دست قالیباف رو بلند کرد، بالا گرفت و به نوعی از هم حمایت کردن، و اینکه حالا به هر حال دعوت کردن از همه که بیان در جمعه رأی بدن.
فرنوش برامون بگو چه خبرها هستش در مورد مسئله که مطرح شده درباره امنیتی بودن فضای شهرها در آستانه انتخابات، چقدر این موضوع واقعیت داره؟
خب این خبری هستش که از سوی مقامات رسمی اعلام شد. همین صبح محمود صادقی نماینده تهران در توییتی نوشت که شهر تهران امنیتی شده، نیروهای انتظامی و لباس شخصی زیاد هستن، و اینکه گفت به نظر میاد که اونها اومدن گفتن میخوایم فتنه سبز و سرکوب کنیم. این صحبتایی که آقای صادقی کرد وقتی میذارن در کنار صحبتهای پناهیان از مقامهای رده بالای قرارگاه عمار که گفته که شرکت در همایش مصالح خیلی مهمه، به دلیل اینکه حکم 9 دی قبل از فتنه رو داره. فتنه لفظی هستش که در واقع طرفداران جمهوری اسلامی در مقابل معترضان به نتایج انتخابات سال 88 ازش استفاده میکنن. یا آیت الله فرحی مدیر حوزه علمی امام مهدی گفته که رفتن به مصلی واجب هستش. و همینطوری که در شبکه‌های مجازی تصویر بخشنامه‌های بعضی از فرماندهان سپاه داشتش، دست به دست امروز میچرخید که از نیروهاشون خواستن در این مراسم شرکت کنن. در شبکه‌های مجازی تصویر اتوبوس‌ها و فیلم‌های از این اتوبوس‌ها بود که از شهرهای اطراف تهران و یا اینکه از به هر حال شهرهای دیگه آمده بودن که در این مراسم شرکت بکنن، و به همدل همه اینها باعث شده بود که یک همچین تصور ایجاد بشه که به هر حال قراره که شهر امنیتی بشه. خود آقای روحانی هم امروز صبح گفت که در سخنرانی که در جمع حامیانش داشت گفت که بیان نیاین با اتوبوس مردم رو جمع نکنید، در پادگان ها نهار چرب ندین. قبلا هم اشاره کرده بود که نیروهای امنیتی و نظامی دارن از آقای رئیسی حمایت میکنن. خود ستاد آقای روحانی هم رسما امروز بیانیه داد، از هوادارانش خواست که آرامش عمومی رو حفظ بکنن و اعلام کرد که هیچ تجمعی در حمایت از روحانی امروز در تهران برگزار نمیشه و طرفدارانش خواست که به فرخوان‌های مشکوک در واقع توجهی نداشته باشن.
ممنونم از شما. فرنوش امیرشاهی روزنامه‌نگار همراه ما بود در استودیو رادیو فردا. آخرین خبرها رو با او دنبال کردیم. همچنان در بخش‌های آینده با احسان مهرابی هم همراه میشیم، با فرنوش هم احتمالاً خواهیم بود. اما شما همیشه میتونید آخرین خبرهای انتخابات رو از سایت ما هم دریافت کنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا میزگردی داریم برای بررسی آنچه که در 3 روز باقی مانده در انتخابات ریاست جمهوری در پیش داریم. با 2 مهمان همراه میشیم: جواد خادم، وزیر مسکن و شهرسازی دولت بختیار مقیم لندن که از بنیانگذاران اتحاد برای دموکراسی در ایران هست، و همینطور علی افشاری، تحلیلگر سیاسی در آمریکا. خیلی خوش اومدید آقایون به این برنامه. 3 روز تا 29 اردیبهشت ماه روز برگزاری انتخابات باقی مونده و خبرها همچنان حاکی از انصراف‌ها، ائتلاف‌ها، کناره‌گیری‌ها و شرایطی که هست که تا دقایق پیش خبرساز بود. دقایق پیش در واقع آقای جهانگیری اعلام کرد که انصراف میده و در شیراز گفت که به نفع آقای روحانی کنار میره. زمزمه‌های این کناره‌گیری البته از ابتدا وجود داشت. با شما شروع می‌کنم آقای خادم. شما چطور ارزیابی می‌کنید این کناره‌گیری رو؟
اجازه بدید اول درود به شنوندگان رادیو فردا و مردم ایران بدم، بعد از اون هم آقای افشاری تبریک بگم برای گرفتن دکتراشون. نظر من راجع به اتفاقاتی که داره میفته خب کاملا مشخصه که رژیم، اتاق فکر رژیم، به دنبال یک انتخاباتی است که در حدی بی سر صدا باشه و گرفتاری بعدی نداشته باشه. به این دلیل است که شما میبینید آقای جهانگیری هم که طبق معمول از قبل قرار بوده استعفا بده، استعفا داده، و آقای قالیباف همچنین. بنابراین فکر میکنم که این انتخابات به دوره دوم نخواهد رسید و در دوره اول تصمیم گرفته خواهد شد. ولی آنچه مسلم هست، من نتیجه انتخابات رو به وضوحی که در انتخابات قبلی مشخص بود نمیتونم ببینم. دلیلش بسیار ساده است، چون اتاق فکر رژیم در طول 35 سالی که کشور رو اداره کرده همیشه از اشخاصی برای رهبری استفاده، برای ریاست جمهوری استفاده کرده که یه قدری در مقابل خواسته های امریکا یک نوع توازنی وجود داشته ده. به این معنی که اگر آقای اوباما رئیس جمهوری است که یه تا اندازه متعادل و زیاد هم جنگرا نیست، به احتمال خیلی زیاد آقای روحانی شانس بیشتری داره، چون ایران هم بر همون اساس کنه. حالا اگر بر اساس همین طرز فکر این باشیم که آقای ترامپ به درخواست عربستان سعودی و احیانا اسرائیل یک دیدگاه سختری در مقابل رژیم ایران بگیره، مخصوصا که در خبرها هست که عربستان سعودی حدوداً 100 میلیارد دلار اسلحه داره از امریکا میخره و اسرائیل هم تمام اطلاعاتی رو که در مورد موومنت حرکت‌های نیروهای ایران در کشورهای مختلف داره در اختیار از میذاره. نتیجهش این است که ممکن هم هست که آقای رئیسی در دور اول از صندوق در بیاد، ولی آنچه مسلمه انتخاب آقای سعیدی خواسته مردم ایران نمیتونه باشه، چون هرچی باشه آقای روحانی تو اندازه‌ای تونسته معیشت مردم رو یک سر سامونی بده و از نظر بین المللی به نظر من آقای روحانی سرمایه است برای رژیم.
آقای افشاری شما چطور میبینید؟ آقای خادم بیشتر گویا نتیجه این انتخابات رو تنگاتنگ با دیپلماسی سیاست خارجی ایران میبینن. شما فکر میکنید که این در واقع کنارگیری و ائتلافی که پیش اومد از طرف آقای جهانگیری نگاهی به این موضوع داشته؟
بله، من طرف سلام عرض میکنم خدمت شما آقای خادم و همه عزیزانی که در این برنامه ما رو همراهی میکنن. هم تشکر میکنم از تبریک آقای خادم. ببینید، نه ما پیش‌فرضا که در صحبت‌های آقای خادم بود موافق نیستم. یک این که یک طرحی در درون یک اتاق فکری وجود داره که همه چیزو برنامه‌ریزی می‌کنه و در نهایت 100% برنامه‌اش رو محقق می‌کنه و اراده گرایانه بدون دخالت مردم، بدون دخالت گروه‌های سیاسی بیرون و بیرون و داخل نظام سیاسی جمهوری اسلامی آدمش رو میکشه بیرون. نه، این دیدگاه حداقل در دوران رهبری خامنه‌ای از سال 76 به بعد نبوده و هیچ مرکزی رو نمیشه عنوان کرد که این مرکز نشسته از قبل برنامه‌ریزی کرده و کاملا هم به برنامه‌هاش دست پیدا کرده. مراکز متعددی هستن، نهاد ولایت فقیه هم خوب تب قدرت فائقه رو داره، ولی همیشه یک بحران یا حالا بحران هم نگیم چون ابعاد زیاد نیست، یک چالشی بین نهاد ولایت فقیه و نهادهای انتخابی حضور داشته و شکاف داخل قدرت و نوع واکنش جامعه باعث شده که به هر صورت انتخابات ها درد سرساز بشه برای جمهوری اسلامی. و فراموش نکنیم در طول حیات 4 دهه جمهوری اسلامی بزرگترین بحران در سال 88 و در ارتباط مستقیم با یک انتخابات به دست آمد. در این دوره انتخابات هم به حال دو تا تفکر، دو تا نگاه در درون جمهوری اسلامی مقابل هم تفارایی کردن و سرنوشت کار اگر فرض بر این باشه که قرار هست برونداد انتخابات از مسیر طبیعی به اصطلاح بگذره و تخلفات و حالا به اصطلاح کارهای به اصطلاح مداخله های غیر قانونی یا فراقانونی در حد متعارفی باشه که نتیجه طبیعی صندوق های رأی رو عوض نکنه، این مردم هستن. یعنی اول از میزان نرخ مشارکت هست و دو رأی دادن بخش های مختلف جامعه. حالا با این توضیح، در این انتخابات از ابتدا هم معلوم بود آقای جهانگیری برای حضور جدی در انتخابات نیامده بود، کاندیدای پوششی بود، کاندیدای حمایتی بود، چون تصور این بود که جریان مقابل با کاندیداهای متعدد میاد وسط و بر این اساس خب یکی باید باشه پاسخ بده و دو هم به نوعی سرمایه گذاری برای آینده بود من. و از این لحاظ آقای جهانگیری موفق بود، منتها با نوع واکنش هایی که نشون داد فقط تردید وجود داره که آیا در 4 سال بعد صلاحیتش تایید میشه یا نه. چون این جهانگیری که در به اصطلاح فضای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری به خصوص مناظره ها ظاهر شد، با اون جهانگیری که از ناحیه بیت رهبری پذیرفته شده بود تفاوت های غیر قابل انکاری نشون داد. پیش‌فرض دیگه هم این که واقعا رابطه الزام آوری بین تحولات در عرصه سیاسی آمریکا وجود داره با جمهوری اسلامی، نه این با توجه به مستندات فکت ها چنین چیزی نیست. این دو بحال با هم دیگه بی تأثیر نیستن، ولی رابطه علی معلولی و قطعی نمیشه بین این دو برقرار کرد و در این انتخابات به هر صورت کماکان این احتمال وجود داره که مسائلی مثل سال 88 رخ بده، ولی احتمالش پایینه با فضایی که الان به وجود اومده به نظر میرسه دو قطبی روحانی رئیسی همون در مرحله اول انتخابات نتیجه مشخص بشه و به احتمال زیاد آقای روحانی دوباره در ساختمان پاسدار باقی بمونه.
حالا اینو که ما نمیتونیم در این حد مشخص پیش بینی کنیم آقای افشاری.
جمال زنی داریم میکنیم. من پرسید منم جمال زنی. من جمال زنیمو بر اساس این گفتم 100% تا روز انتخابات هیچی معلوم نیست. شاید مردم به ایران غافلگیر کنن هم
بله. آقای خادم، آقای افشاری اشاره کرد به شکاف داخل قدرت و همونطور که میدونین رهبر ایران زمانی که آقای احمدی نژاد تلاش داشت وارد این رقابت ها بشه گفت که نمیخواد فضا دو قطبی بشه، اما ظاهرا همین الان فضا در واقع دو قطبی شده. خیلی جدی این فضا بین آقای روحانی و آقای رئیسی شکل گرفته، طیف نظامی امنیتی و طیفی که خب خودش رو اصلاح طلب و آزادی طلب مینامه. این فضای دو قطبی رو آقای خادم شما چطور میتونید ارزیابی کنید؟ مدیون چه هست؟
ببینید گفته‌های آقای افشاری کاملا درسته. من هم نظرم این نبود که اتاق فکر رژیم تصمیم میگیره که حتما چیکار بکنه، ولی هر رژیمی، مخصوصا رژیم‌های توتالیتریان، در مراحل مختلفشون برنامه‌های مختلفی دارن و این معناش این هست که خب این نکات رو در نظر گرفتن، حالا به چه نتیجه‌ای برسن. به درستی شما دارید میگید که این یک مبارزه است بین سپاه پاسداران و به اصطلاح اصلاح طلب ها یا اصول اصلاح طلب ها در نقش آقای روحانی. من شک و تردیدی در این ندارم که این رقابت یه رقابت تا اندازه‌ای میتونه واقعی باشه، به علت اینه که تا اونجایی که من اطلاع دارم آقای روحانی در طول 4 سالی که رئیس جمهور بوده تمام قدرتش رو به کار برده، به یک نحوی سپاه پاسداران از اداره کشور به معنای واقعی خارج کنه و موفق نشده. به دلیل یک دلیل خیلی بسیار بسیار ساده ای داره، چون آقای روحانی اعتقاد بارها ذکر این مطلب کرده که رژیم جمهوری اسلامی به فرمت فعلی نمیتونه دوام بیاره، بنابراین هر گونه تغییراتی درش باید اصولی باشه و تنها موقعی میتونه یه اتفاق بیفته که سپاه پاسداران از اقتصاد مملکت و سایر شونهای سیاسی کشور خارج بشه. در صورت که سپاه پاسداران طرز فکر دیگری داره و بارها این مطلب به عناوین مختلف آقای روحانی گفته که آقای روحانی شما ممکنه درست بگید، ولی اگر شما امنیتی مملکت رو در نظر نگیرید، فشار رو از روی مردم بردارید، رژیم زودتر سقوط میکنه. پس بنابراین این اختلاف طرز فکر بوده. من امیدوارم که آقای روحانی موفق بشه در طرز فکرش، ولی دیدگاه آینده اقتصادی مملکت و گرفتاری هایی که داره نه تنها در منطقه بلکه در تمام جهان براش مشکل هست که بتونه از این مرحله عبور کنه. فراموش نکنه که دو دشمن بزرگ رژیم داره، که عربستان سعودی با ثروت بیکرانی که داره، یکی اسرائیل که با قدرت سافت‌وری که داره، با سافت پاوری داره، با قدرت نرمی که داره، حامیان بزرگی در دنیا داره. پس فشارهای بیشتری رو رژیم خواهد گذاشت. ولی آنچه مسلمه که آیا رژیم میخواد در مقابل این قدرت‌ها مقاومت کنه، پس بنابراین احتیاج به کسی داره که جوابگو باشه، یک قدری سخت‌تر باشه. آقای روحانی اعتقاد به سخت بودن در جامعه بین‌المللی نداره. همونجور که تکرار کردم گفتم، دوباره تکرار میکنم، آقای روحانی یک سرمایه است برای رژیم از نظر جهانی، چون هر گونه تغییری در ریاست جمهوری حداقل 2 سال هر گونه تحولی رو که امثال آقای افشاری لازم میدونن برای بقای کشور و ادامه بشه عقب خواهند داشت، تا شناختی که از آقای رئیسی دنیا پیدا کنه و بتونه کمک کنه مسائل اقتصادی. پس بنابراین اینقدر مشکل هست که رژیم اینو فراموش کرد که رژیم واقعا چه نوع شخصی رو میخواد. من امیدوارم به عنوان شخص خودم که حتما با اینکه اصلاح طلب نیستم و اعتقاد به اصلاح طلبی ندارم، چون این رژیم خارج از اسلام هر نوع اصلاح طلبی داره عمل میکنه، آقای روحانی دوباره انتخاب بشه که حداقل یه امیدی به قسمتی از نیروهای نمیدونم اصلاح طلب و ملی و غیره بده که شاید ایشون بتونه که نه تنها معیشت بهتری برای مردم ایجاد کنه، بلکه تا اندازه‌ای بتونه مسائل اجتماعی رو و سیاسی رو حل کنه.
آقای افشاری، شما چقدر موافق هستید با صحبت‌های آقای خادم در مورد این فضای دو قطبی در واقع؟
بله، من این توضیح رو بدم که منده هم اصلاح طلب پارلمانتاریست نیست و من هم معتقدم این ساختار سیاسی موجود و قانون اساسی اصلاح پذیر نیست و مشکلات حل مشکلات اصلی کشور رسیدن به توسعه پایدار، گذار مسالمت آمیز به دموکراسی نیازمند تغییرات بنیادین ساختار قدرت. منطقه یه چیزی هست که به هر صورت برای میان مدت و دراز مدت فاصله بین آقای روحانی و رئیسی اگرچه معنادار هست ولی تفاوت خیلی زیادی هم نیست بالاخره اگر بخوام در کلیت جغرافیای سیاسی ایران در نظر بگیریم. اما در این مقطع خاص، یعنی با توجه به چند واقعیت، اینکه نیروهای تحول خواه، کسانی که خواهان تغییرات سیاسی گسترده هستند فراتر از این کار رئیس جمهور یا ترکیب اکثریت مجلس عوض بشه، فعلا در موضع قدرتمندی نیستن که بتونن یک عمل اجتماعی مؤثری انجام بدن و موازنه قوا رو عوض بکنن. دوم، باز نیروهای جامعه مدنی ایران هم کماکان در اونا که در عرصه میدانی حضور دارن در چنین وضعی رو سر میبرن. وضعیت اقتصادی کشور وضعیت نابسامانی هست و تحمل دیدگاه‌های ضد عقلانی رو نداره و ممکن هستش که یک به اصطلاح خطراتی به وجود بیاد و پیامدهای مخربی که دیگه قابل جبران نباشه در آینده. ما و همچنین با توجه به تغییراتی هم که در عرصه سیاسی آمریکا رخ داده، ریسک‌های مربوط به سیاست خارجی هم افزایش پیدا کرده. در مجموعه این شرایط ریاست جمهوری آقای روحانی، اگرچه بنده هم تردید دارم به دستاوردهای پایدار بزرگی منجر بشه، ولی در مقایسه با حضور فردی با مختصات ابراهیم رئیسی مزیت‌های بیشتری داره و ما این مزیت‌ها رو بیشتر در نحوه اداره اقتصادی جامعه می‌بینم. به هر صورت خب دولت علارغم که در حوزه‌های دیگه بازیگر اصلی نیست، ولی در حوزه مدیریت اقتصاد کشور نقش اصلی رو داره و به نوعی اون به اصطلاح عملیات داره در اونجا. و خب دیدگاه های رئیسی تکرار همون دیدگاه های غلطی هست که داره احمدی نژاد اجرا شد و به اصطلاح اثرات منفی گسترده‌ای رو ایجاد کرد که هنوز آثارش باقی است. بنابراین برای حفظ بوروکراسی در کشور، دیوان سالاری در کشور، این که به اصطلاح دوباره اداره امور کشور به فرایندهای ضد عقلانی برنگرده و حرفای پوپولیستی، وعده های پوچ و بی اساس دوباره زیرساخت‌های کشور رو به خطر نیندازه و باز هم بی جهت سطح تقابل در منطقه و جهان هم در سیاست خارجی افزایش پیدا بکنه، برای جلوگیری از اینها در این مقطع ریاست جمهوری آقای روحانی تداومش مفید در این فضا. مگر نه قطعا این انتخابات یه انتخابات آزاد نیست، انتخاباتی نیست که همه سرمایه جامعه ایران در اون بروز پیدا کرده باشه، مردم امکان انتخاب پیدا کرده باشد، به نوعی مجبورن بین گلچین شده های شورای نگهبان تصمیم بگیرن. ولی به هر صورت تفاوت بین روحانی و رئیسی در حدی هست که در زندگی روزمره مردم، در مسیر فعالیت های معطوف به توسعه سیاسی، گذار به دموکراسی و توسعه پایدار معنادار هست و اثرگذار هست. بنابراین در همین حد، یعنی به نظرم باید یک برخورد واقع بینانه داشت، توقعات بیش از حد نداشت، توقعات غیر واقعی رو بهش دامن نزد، بزرگنمایی نکرد در همین حد. یعنی نه حسن روحانی رو ازش یک چهره کاملا سفیدی باید ساخت که نمایانگر سوق دادن ایرانیان به سمت بهشته و نه ابراهیم رئیسی تصویر کاملا مطلق سیاه و جهنمه. اما تفاوت بین این دو هستش که ایرانیان حداقل از جبار ریاست جمهوری روحانی از جهنم دورتر میشن و بهش نزدیکتر میشن، ولی با رئیسی مسیر برعکس خواهد.
خیلی متشکرم از شما آقای افشاری. علی افشاری تحلیلگر سیاسی از آمریکا همراه ما بود. جواد خادم وزیر مسکن و شهرسازی دولت بختیار مقیم لندن همراه ما بود. از بنیانگذاران اتحاد برای دموکراسی در ایران، از هر دوی شما آقایان ممنونیم که در این برنامه زنده در این میزگرد ما رو همراهی کردید تا بررسی کنیم بخشی از آنچه که باقی مانده در سه روز باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری. در بخش‌های آینده باز هم برنامه‌های زنده خواهیم داشت و همینطور تحلیل ها و میزگرد هایی در همین زمین. اگر همراه ما باشید در مجله های آینده، مجله شبانگاهی و مجله نیمه شب رادیو فردا، از طریق تلگرام رادیو فردا میتونید این برنامه ها رو دنبال کنید. همکاران من بروز میکنن تلگرام رو و در دسترس شماست. همطور از طریق وبسایت ما میتونید تمام برنامه ها رو بشنوید.
خبرها و گزارش‌های انتخابات ایران را در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید.
radiofarda.com نشانی وبسایت ماست. همچنان در فضای انتخاباتی بمونیم، همراه بشیم با همکارم مراد ویسی که در استودیو با ما هست. آقای ویسی، ما همین الان در میزگردمون داشتیم بررسی می‌کردیم مسئله کنارگیری آقای جهانگیری رو. بعد نیست در مورد این موضوع صحبت دیگه‌ای داشته باشیم. چرا در این رقابت‌ها، با اینکه از ابتدای رقابت‌ها این موضوع مطرح شده بود در مورد آقای جهانگیری و حتی ستاد انتخاباتی نداشته آقای جهانگیری، کنار کشیدنش به تأخیر افتاد؟ چه هدفی پشت این قضیه بود؟
به نظرم نامزدی آقای جهانگیری و انصرافش رو باید توی پروسه ببینیم. اول به عنوان نامزد پوششی آقای روحانی وارد انتخابات شد، بعد اعلام شد که نماینده اصلاح طلباست و میخواد حرفای اصلاح طلبا رو بزنه، بعد که در جریان مناظره ها از نظر طرفداراش خیلی خوب عمل کرد، انتظار ازش بالا رفت که همین مسیر رو ادامه بده. طرفداراش معتقد بودن که دیشب باید در اون برنامه تلویزیونی، انتظار طرفداراش این بود که اونجا اعلام انصراف بکنه با توجه به تریبونی که سراسری هست، ولی خب ترجیح دادن که امروز بشه. امروز هم شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبها ازش تقاضا کرد، بعد انصراف داد. مجموع چیزی که در مورد آقای جهانگیری میشه دید، یه مقدار با در مورد انصراف آقای قالیباف نسبت به آقای رئیسی متفاوته. به نظر میاد ابتداعا نظرشون این بود که بیاد نامزد پوششی آقای روحانی باشه و اگر از نظر اصلاح طلبا یک حادثه‌ای برای آقای روحانی پیش اومد، مثلا رد صلاحیت، این بتونه وجود داشته باشه. بعد این تبدیل شد به حرف زدن از طرف اصلاح طلبا با استفاده از تریبون تلویزیون و الان به نظر میاد اون کارکرد نهاییش از نظر طرفدارش، یعنی حرفاشو زده، اون احتیاط هم دیگه از بین رفته، آقای روحانی هم هست. الان انتظارشون این بود که کنار بره، که کنارگیری کرد و در حمایت از آقای روحانی وارد شد، که البته یه نتایجی داره که اگه خواستین اونم میتونیم صحبت کنیم.
حتما. طرفدارهای آقای جهانگیری و طرفدارهای آقای روحانی میشه گفت که طرفدارهای یک دستی هستن، طرفدارهای یک کاسه‌ای هستن که تکلیفشون با چیزی که میخوان انتخاب کنن کاملا روشن هست. در مورد قالیباف چطور؟ چقدر تکلیفشون روشن هست در ائتلافی که با رئیسی داشته؟ چقدر رأی آقای قالیباف در سبد آقای رئیسی ریخته میشه؟
ببینید، یه فرقی بین آقای جهانگیری و آقای قالیباف بود. آقای جهانگیری همه میدونستن همسو با آقای روحانی و رقیبش نیست، مکملشه، ولی تا دیروز بحث آقای قالیباف و آقای رئیسی رقابت بود. این تفاوت دوتاشونه. به همین دلیل میگن آقای جهانگیری خودش دیگه خیلی رأی مستقلی نداشته، ولی رأی آقای قالیباف مستقل از آقای رئیسی جدی بوده. تحلیلگرا اومدن این رو تحلیل کردن و گفتن که چه درصدی ممکنه بره به سبد آرای آقای رئیسی. اول اینو روشن کنیم، چون در ایران نظام نظرسنجی دقیق و علمی و معتبر مثل کشورهایی که سنت دموکراتیکشون قویه وجود نداره، واقعا همه اینا تحلیل بر اساس شواهد و قرائن این هاست، بر اساس داده ها خیلی نیست. این از این. و هنوزم معلوم نیست که این حرفایی که زده میشه کدومی که از دو اردوگاه وضعشون خوبه و واقعا هم رقابتشون جدیه. منتها حدسایی که زده شده اینه که چون آقای جهانگیری با آقای روحانی خیلی نزدیک بوده و از اول هم اعلام شده رقیبش نیست، سبد آراش کامل میره و سبد آراشون یکیه. در مورد آقای قالیباف گفته میشه که این ممکنه همه آراش به نفع آقای رئیسی نره، که البته به نظر میاد
به نفع آقای روحانی خواهد بود.
به نظر میاد در مجموع چیزی که داره این وسط هست، مجموع آرای اصولگراها بعضیا تردید کردن که با حضور آقای قالیباف در همون حد قبلی بمونه. میگن رأی آقای رئیسی بیشتر میشه، ولی مجموع آرای اصولگراها اگر آقای قالیباف بود شاید بیشتر بود و به ضرر آقای روحانی بود. یه حدسیه که زده میشه. الان ولی 40 ساعت مونده به پایان رقابت‌های تبلیغاتی، واقعا هر دو طرف رقابتشون بسیار بسیار جدی و نزدیکه و اصلا معلوم نیست که چه اتفاقی خواهد افتاد. ولی چیزی که خیلی روشن‌تر شد نسبت به روزهای قبل اینه که احتمال دو قطبی شده اینه که بره دور دوم انتخابات تا حد زیادی از بین رفت.
متاسفانه اون نکته که می‌خواستید بگید گفتید، اگر فرصت بود حتما میگید، فرصت نیست بعدن... که بگید. امیدوارم تو دوره بعد بله توی گفتگوی بعدی باز هم همراه شما باشیم و نکته مورد نظرتون رو هم مطرح کنید. اما همیشه منتظر شنیدن پیام‌های شما هستیم. پیام‌های انتخاباتی خودتون رو بگذارید، بگید شرکت می‌کنید یا نمی‌کنید، چه دلیلی دارید برای شرکت کردن در انتخابات یا شرکت نکردن و اصولاً در مورد کاندیداها چه فکر می‌کنید.
انتخابات رئیس جمهوری در یه سیستم ولایت فقیهی هیچ نوع مفهومی نداره و کسی که میره رای میده در حقیقت اصلا کاری رو داره انجام نمیده و به نتیجه هم نمیرسه. چرا این آخه بعد یه ملتی نفهمه؟ بابا آخه شعور یه ملت باید بالا باشه که ببینه چیکار میکنه، برای مملکتش چیکار میکنه، برای بچه‌هاش چیکار میکنه، برای آینده چیکار میکنه.
مردم ایران باید الان سعی و تلاششون رو بکنن، اما از اصلاح طلبا، نمیدونم قرمزا، سبزا، سرخا، بنفشا، ملت ایران باید تلاششون رو بکنن. این 4 نفر که حکم اعدام رو صادر کنن از جمله رئیسشون آقای رئیسی باشه، به جامعه بین الملل به عنوان یک نسل کشی ثابت کنن و جامعه بین المللی باید این رو به رسمیت بشناسه که در آینده اگر این رو، این شخص رو از صندوق کشیدن بیرون که میکشن بیرون، نتونن معامله کنن.
من تو انتخابات شرکت میکنم، اما میخوام سوال کنم چطور آقای خاتمی بار اول 78% آرا و بار دوم 76% آرایی در نظر آورد، اما میبینی کسی که رأی نمیاره نفر آخر میشه یه پست قوی بهش میدن، اما کسی که نفر اول میشه مثلا تو تهران نفر اول میشه هیچ اهمیتی بهش نمیدن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ممنونیم که برای ما پیغام میگذارید، امیدواریم که همچنان ادامه بدید و با ما تماس بگیرید. از طریق تلگرام رادیو فردا هم میتونید با ما در ارتباط باشید. @فرداگرام راهی هست که شما میتونید مطالب و تصاویر خودتون رو برای ما بفرستید و همینطور میتونید صداتون رو ضبط کنید و نظرتون رو بگید و بفرستید تا ما از رادیو فردا پخش کنیم. اما بعد از حمله عظیم سایبری در ابتدای این هفته، حالا کارشناسان گفتن که احتمالاً کره شمالی پشت این حمله بوده. در جریان این حمله، بدافزار واناکرای بر صفحه کامپیوتر کاربران اینترنت ظاهر میشه و کامپیوترشون رو قفل میکنه و از اونها باجی بین $300 تا $600 طلب میکنه. جزئیات رو از سمیرا قرایی بشنویم.
تحقیقات امنیتی نشان می‌دهد که ممکن است کره شمالی به حملات گسترده سایبری در نزدیک به 100 کشور جهان در ابتدای هفته جاری مرتبط باشد. در جریان تحقیقات در مورد این حملات عظیم سایبری، کارشناسان مدعی‌اند که توانستند سرنخ‌هایی به دست بیاورند که نشان می‌دهد شباهت‌هایی میان بدافزار واناکرای یا همان می‌خواهی گریه کنی و بدافزارهای دیگر تولید کره شمالی وجود دارد. برخی از کارشناسان می‌گویند همچنان امکان بروز حملات سایبری دیگر وجود دارد. به گفته سیمون چوی، رئیس یک کمپانی امنیت سایبری به نام هاوری در سئول، ادامه این حملات همچنان امکان پذیر است، چرا که برخلاف حملات موشکی یا آزمایش‌های هسته‌ای، کره شمالی می‌تواند هر گونه ارتباط با این حملات را انکار کند و همچنان با آن ادامه دهد. این کارشناس امنیت آنلاین می‌گوید که از سال پیش متوجه فعالیت‌های از سوی کره شمالی شده بود که بیانگر آن بود که این کشور قصد دارد به شرکت‌های کره جنوبی حمله سایبری کند. کره شمالی یک قدرت هسته‌ای منزوی است که به داشتن یک ارتش سایبری از هکرها معروف است. هکرهایی که در کره شمالی یا در کشور چین مشغول به فعالیتند. پیشتر اریک چاین، یکی از متخصصان آیتی و حملات سایبری در مؤسسه سیمانتک که مشغول کار روی این حمله سایبری است، به خبرگزاری رویترز گفته بود:
So we don't know who's behind WannaCry just yet, but whenever a high-profile attack or breach breaks out,
ما هنوز نمی‌دانیم چه کسی پشت بدافزار واناکرای است، اما هر وقت که یک حمله سطح بالا نظیر این رخ می‌دهد، ما اساساً شروع می‌کنیم به جستجو در موارد مشابه قبلی تا ببینیم آیا عناصر مشترکی بین حمله جدید و موارد مشاهده شده قبلی وجود دارد یا نه. در حال حاضر نکاتی پیدا کرده ایم که نشان دهنده ارتباطی ضعیف میان بدافزار واناکرای و لازاروس است. لازاروس همان بدافزاری است که پشت حملات سایبری به شرکت سونی پیکچرز و بانک‌های بنگلادشی بود. اما هنوز آنقدر مطمئن نیستیم که بگوییم قطعاً این حمله شبیه حمله لازاروس است.
انتظر یک کمپانی امنیت آنلاین اسرائیلی است که این کمپانی هم معتقد است این حملات می توانسته توسط کره شمالی صورت گرفته باشد. شرکت انتظر در شبکه اجتماعی توییتر نوشته است که تنها شباهت میان بدافزارهای واناکرای و لازاروس این تئوری را همراهی نمی کند، بلکه شواهد دیگری هم وجود دارد که به زودی ارائه خواهد شد. با این حال یوروپول پلیس اتحادیه اروپا می گوید هنوز خیلی زود است که بتوان این حملات را به کشوری نسبت داد. در نوامبر سال 2014 کمپانی سونی پیکچرز هدف یک حمله سایبری قرار گرفت که بزرگترین حمله در تاریخ کمپانی‌های آمریکایی بود. این حمله در ارتباط با فیلمی تولید این کمپانی با نام مصاحبه بود که داستان روزنامه‌نگاری را روایت می‌کرد که قرار بود با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی مصاحبه کند. روز یکشنبه 23 اردیبهشت ماه خبرگزاری‌ها نوشتند که حملات سایبری یک بدافزار نهادها و مؤسسات ده‌ها کشور جهان را هدف قرار داده است. بر اساس گزارش یک شرکت امنیت سایبری 75,000 حمله در 99 کشور جهان صورت گرفته و در طی آن کامپیوتر کاربران قفل شده و برای باز کردن آن مبالغی بین $300 to $600 طلب شده است. بسیاری هم این مبلغ را پرداخت کردند. کره شمالی هنوز به خبر ارتباط این کشور با حملات سایبری اخیر واکنشی نشان نداده است.
گزارش سمیر قرار شنیدید در مورد بدافزار واناکرای. اما با آغاز مذاکرات صلح سوریه در ژنو، روسیه و آمریکا یک بار دیگه بر آمادگی خودشون برای همکاری در حل سیاسی بحران سوریه تاکید کردند. واشنگتن گفته بشار اسد جایی در آینده سوریه نداره و روسیه و ایران باید از نفوذشون برای توقف خشونت‌ها در سوریه استفاده کنند. از آنا رئیس‌کایا بشنویم.
وزارت دفاع روسیه در گزارش‌هایی که با آغاز اجرای طرح مناطق امن در سوریه روزانه منتشر می‌کند، از کاهش چشمگیر خشونت‌ها خبر می‌دهد. در تازه‌ترین گزارش به ادامه خروج شبه نظامیان از هومس نیز اشاره و گفته شده این شهر به زودی تحت کنترل کامل دولت قرار خواهد گرفت. همچنین در این گزارش آمده که در روزهای گذشته منطقه القابون در شرق دمشق در اختیار نیروهای دولتی قرار گرفته و ارتش سوریه موفق شد پایگاه هوایی جراح در شرق حلب را از تصرف گروه حکومت اسلامی خارج کند. در این حال سه‌شنبه روزنامه روسی نیزویسی ماگازین تا به نقل از منابع خود در وزارت دفاع روسیه از هرج و مرج در ارتش سوریه خبر داد و نوشت نیروهای ویژه روسی اغلب در خط مقدم قرار می‌گیرند که موجب افزایش تلفات در میان نظامیان روس شده. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پایان خشونت‌ها را مهمترین هدف فوری در سوریه دانست و به خبرنگاران گفت
на самом деле на сегодняшнем этапе это самое главное укрепить режим
در این مرحله تحکیم آتش‌بس مهمترین کاری است که باید انجام دهیم تا این اساسی برای مصالحه و تسریع روند سیاسی شود. اگر ایجاد مناطق هم در سوریه به این تحول بیانجامد به هدف خود رسیده
ایم.
رئیس جمهور روسیه دوشنبه از ادامه ریزنی های کارشناسان روسیه، ترکیه و ایران درباره تعیین چگونگی عملکرد مناطق امن در سوریه خبر داد. همزمان سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به شبکه یک تلویزیون این کشور گفت طرح مناطق امن در سوریه ابتکار دونالد ترامپ بود و روسیه با همکاری ترکیه و ایران صرفاً برای اجرای این طرح گام عملی برداشتند. وی با اشاره به دیدارهای اخیر خود با رکس تیلرسون همتای آمریکاییش در مسکو و سپس واشنگتن اظهار داشت با آمریکا درباره ضرورت تکمیل روند جداسازی تروریست ها از مخالفان میانه رو، ترغیب طرفین درگیر به مصالحه و نابودی تروریسم تفاهم کامل داریم. این اظهارات در حال بیان شد که شماری از رسانه‌های آمریکایی به نقل از منابع آگاه گزارش دادند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در جریان دیدار خود با وزیر خارجه روسیه اطلاعات سری در مورد حکومت اسلامی در اختیار مسکو قرار داده. کاخ سفید این گزارش‌ها را تکذیب کرد. همزمان وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد رکس تیلرسون طی دیدار با همتای روسش همواره مسکو را فرا خوانده برای پایان فوری خشونت ها در سوریه از صدر تحت فشار بگذارد. واشنگتن حکومت سوریه را به کشتار گسترده غیرنظامیان و مخالفان و سوزاندن اجساد زندانیان متهم کرد. استیوارت جونز، سرپرست دفتر خاور نزدیک در وزارت خارجه آمریکا، که اخیراً به نمایندگی از این کشور به عنوان ناظر در مذاکرات آستانه شرکت کرده بود، جزئیات جدیدی از جنایات نیروهای دولتی سوریه برای خبرنگاران شرح داد و افزود:
The regime must stop all attacks on civilians and opposition forces. And Russia must
رژیم سوریه باید حملات علیه مخالفان و غیر نظامیان را پایان دهد و روسیه باید مسئولیت وادار کردن رژیم اسد برای اجرای این مطالبه را بپذیرد. آمریکا بارها از جنایات این رژیم ابراز انزجار کرده، جنایاتی که با پشتیبانی کامل روسیه و ایران صورت گرفته.
With the unconditional support from Russia and Iran.
دوشنبه شان سپایسر، سخنگوی کاخ سفید، اعلام کرد آمریکا آمادگی دارد با روسیه و ایران برای برقراری صلح در سوریه مذاکره کند، اما این دو کشور باید بر جنایت‌های اسد صحه بگذارند و از نفوذ خود برای کاهش درگیری‌ها استفاده کنند. آندری کراسنوفسکی، تحلیلگر سیاسی، میگوید بعید نیست روسیه از موضع خود در حمایت از اسد عقب نشینی کند.
روسیه در وضعیتی قرار گرفته که راه پس و پیش ندارد. متحد شدن با ایران و ترکیه، کشورهایی که اهداف متضاد در سوریه و منطقه دارند، اشتباه بود و اکنون برای مسکو همکاری با واشنگتن تنها راه گریز از وضعیت موجود است. البته واشنگتن باید امتیازهای قابل توجهی برای مسکو در نظر بگیرد. از سوی دیگر مخالفت ایران میتواند تلاش روسیه برای نزدیکی با آمریکای ترامپ را با چالش روبرو سازد.
سه‌شنبه در ژنو مذاکرات صلح سوریه از سر گرفته شد و استفان دی میستور، فرستاده ویژه سازمان ملل، ضمن ابراز خوشبینی گفت دور جدید به دلیل زمان بندی فشرده آن و همچنین توافق اخیر در آستانه امکان موفقیت بیشتری دارد. آن نرایسکه، رادیو فردا.
جناب آقای رئیسی، قطعا میدونید چیزی به نام شعب اجرای احکام داشتیم تو مجتمع های قضایی. اون واحد های اجرای احکام قاضی داشتن، یعنی اگر یک قاضی رئیس شعبهی حالا به دلیل تشبثی تدلیسی یک حکمی به ضرر شهروند اجرا میکرد، قاضی اجرای احکام، یعنی میرفتی بیشه رئیس مجتمع میگفت اینا رو برو به قاضی اجرای احکام بگو، اون رو حذف کردید. الان اجرای احکام تو شعب دست خود قاضیه، یعنی خود قاضی حکم صادر میکنه، یه آدمی داره به اسم کار دادورز، این دادورز همون اجرای احکام زیر نظر همون قاضیه، یعنی اگه آقای قاضی بگه این کارو بکن میکنه، بگه نکن نمیکنه. یعنی مردم رو یه پله به عقب بردید. این شغل، شغل دادورزی خرید و فروش میشه، بستگی به شعبه داره، بستگی به این داره چقدر پرونده ها چرب و چاق باشن. صدها میلیون تومان این شغل دادورزی خرید و فروش میشه. این چیزیه که من شنیدم. حالا شما تحقیق بفرمایید، شایدم عرایض بنده رد بشه، شایدم تایید بشه.
به جای نافرمانی مدنی، پرفرمانی اعتراض مدنی رو
اعتراضی مدنی رو پیشنهاد میکنه، یعنی حضور زیاده از حد و معنادار. به جای تحریم انتخابات، حضور پرمایه و بیش از انتظار رو که باعث نگرانی دیکتاتور میشه پیشنهاد میکنم.
آقای رئیسی ادعا کرده که من سکوت میکنم وگرنه حرفهای ناگفته زیاد دارم. خب بیا حرفاتو بزن. شما که هم اکنون افتادین روی خط افشاگری یکدیگر، من فکر میکنم آقای رئیسی داره بلوف میزنه، آن هم برای اینکه پرونده جنایتکارانی خودش رو لوس کنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همچنان منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. امیدواریم که بتونید تماس بگیرید و نظراتتون رو در مورد انتخابات در پیش رو با ما در میون بگذارید. اما از طریق اینستاگرام رادیو فردا میتونید برنامه های ما رو به صورت زنده تماشا کنید. instagram.com/radiofarda نشانی رسمی اینستاگرام ماست. در ادامه میتونیم همراه بشیم با فهیمه خضر حیدری و برنامه هفتگی او جامعه رو بشنویم. ممنونیم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. امیدواریم که شب آرامی رو در پیش داشته باشید.
جامعه.
سلام، به مجله جامعه این هفته از رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. انتخابات این روزها همه جا هست، در پلاکارت‌ها و بیلبورد‌های تبلیغاتی در سطح شهر، در سایت‌های خبری و روزنامه‌ها، در گفتگوهای میهمانی و خیابان و تاکسی و در شبکه اول صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، جایی که در دو هفته گذشته برگزاری و پخش مناظره‌های زنده نامزدهای انتخابات نگاه‌ها را به سوی آن جذب کرده است. شاید مناظره‌های نامزدهای 12 دور انتخابات ریاست جمهوری در ایران از جمله پربیننده‌ترین برنامه‌های تلویزیون حکومتی باشد، برنامه‌ای که گروه بزرگی از تماشاگران از گروه‌های مختلف جامعه را پای تلویزیون می‌نشاند. مردم مناظره‌ها را چگونه می‌بینند؟ آیا مناظره‌های زنده تلویزیونی به آنها کمک می‌کند تا نامزدها را بهتر بشناسند و به تصمیم دقیق‌تری برسند؟ مناظره‌هایی که میان نامزدهای 12 انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود، چه تفاوتی با مناظره‌های دوره‌های قبل و چه اثری بر گروه‌های مختلف جامعه دارد؟ در خیابان‌های شهر و از شهروندان پرسیده‌ایم.
والا این مناظره‌ها خیلی نسبت 4 سال پیش که خیلی خوب شده. بعد خدمت شما گفتم که فکر می‌کنم آقای روحانی باز حرفاش بیشتر مثلا به چیزی شما میگم به روز رسانیش فکر کنم بهتر باشه.
و این دانشجوی جوان که بر منطقی بودن وعده های نامزدها تاکید میکند.
آره مفید واقع بوده واقعا این مناظره ها. بعد اینکه من فکر کنم آقای روحانی نسبت به کاندیدای دیگه منطقی تر و چی میگن عقلانی تر صحبت میکنه. اونا مثلا بقیه فکر کنم وعده هایی میدن که تا الان میگن صدای دولت دور خوش هست، اینطور وعده میدن. و یعنی آقای روحانی فکر کنم منطقی مثلا تو کار بوده، میدونه که مثلا چه خبره. اون یکی ها تا الان تجربه چی میگن ریاست جمهوری و کنترل کشور نداشتن، نهایت یه سازمان کوچیک، یه وزارتخونه کوچیک دستشون بوده، یا مثلا شهرداری.
اما گروه های دیگری از شهروندان هم هستند که کیفیت مناظره ها را با مناظره های دوره های قبل مقایسه می کنند و در نهایت چندان راضی به نظر نمی رسند. این شهروند که از کسبه شهر است، مناظره های نامزدها در این دوره را محدودتر از قبل ارزیابی می کند و می گوید وعده هایی که داده می شود پشتوانه ای ندارد.
خب مثل دوره قبل مثلا جاندار نیست، دوره یه مقدار مثل محدود کردن برای اینکه تنش کمتر بشه. خود به خود تو جریان اصلاح طلب معمولا باز چون کارهای زیادی دست ایناست، اینا میخوان آرامش رو حفظ کنن. بخاطر این جوابگویی در مورد مسائل تنش ها خیلی کمتر. ولی در مجموع در جناح اصولگرا غالبا شعارهای بدون پشتوانه از قبیل دادن یارانه زیاد یا مثلا ایجاد شغل اون صورت که اونو میگن و تمام این اونایی که دست توی مسائل اقتصادی دارن میدونن که اینا بدون پشتوانه است و اینم طبیعی است به خاطر اینکه اینا کمتر کار اجرایی کردن، نه نماینده مجلس بودن نه وزیر بودم. به هر حال به نظر من دولت خیلی منطقی، یعنی جریان اصلاح طلب خیلی منطقی و خیلی خوب، خصوصا آقای جهانگیری و این مناظره دوم آقای روحانی با هماهنگی خیلی خوب عمل کردن.
هر 4 سال یک بار در ایران انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. انتخاباتی که رأی دادن یا ندادن در آن موضوع بحث خیلی از شهروندان است. خیلی ها می گویند با انتخابات و صندوق های رأی در ایران آب از آب تکان نمی خورد و مشکلات جامعه همانطور که هست بر سر جای خود می ماند. خیلی ها می گویند حرفایی که در مناظره ها زده می شود فقط حرف است. مثل این دانشجویان که میگویند چیزی مهمتر از اشتغال جوانان نیست.
آقا هر سال هر 4 سال یه بار همینا رو میگن، ولی بعدش دوباره همون آش همون کاسه است. هیچ تغییری من فکر نمی‌کنم پیدا کنه.
من قالیباف باشم.
منم قالیباف
هستم. من قالیباف
هستم. اشتغال جوانان خیلی شاخصه، یعنی واقعا به نظر من اشتغال بهتر از همه چیزایی که میگن. اگه اشتغال حل بشه از بین میره، رکود و اینا تورم شاید کمتر بشه. به نظر من اشتغالش بهتر.
کسانی هم از محدود بودن آزادی بیان در مناظره ها میگویند
آزادی بیان که خب ما چیزی دیگه، بالاخره نظام و نظام اسلامیه. میشه گفت رئیس جمهور اونقدر مثلا اختیارات نداره که بتونه صریح و همه مسائل جامعه رو بخواد مثلا خیلی صریح بگه تو تلویزیون رسانه عمومی. بد نیست نسبت به این آزادی که داریم، میشه گفت خوبه. آره میشه گفت مثلا قابل قبوله، ولی خب میتونن مثلا آزادتر باشه، میتونن پته همدیگه رو مثلا بیشتر و بهتر بزن رو. آره خب دیگه اینجوری لو میرن دیگه، اینکه لو میرن همدیگه لو میدن باحاله. یعنی چی میگم، جذاب میشه مناظره.
انتخابات در ایران در سالهای گذشته با الگو گرفتن از کشورهای غربی هرچه بیشتر سویه اجتماعی خود را تقویت کرده و به سوی اثرگذاری بر زندگی شهروندان و درگیر کردن جوانان و خانواده ها در جریان رقابت های انتخاباتی پیشرفته است. جوانها، پدر و مادرها، دانشجویان، حتی اهل خانواده همه با هم مناظره ها را دنبال می کنند و در تحولی اجتماعی انتخابات حتی کم کم سرگرمی سازی هم می کند. مردم چه چیزی را در مناظره های نامزدها بیشتر دوست دارند؟
رو کف زدنشونه دیگه. به نظر من رو کف می زنم مثلا آقای قالیباف، یعنی مردم آگاه می کنه. حالا نمیدونم، شاید من اشتباه می کنم، ولی خب اون چیزی که فکر می کنم در مورد آقای قالیباف اینجوریه، فکر
کنم
بهتر از بقیه
باشه. بعضی ها اما بیشتر به برنامه‌هایی که نامزدها ارائه می‌کنند توجه دارند. شهروندان تجربه‌های شخصی خود را با آنچه می‌شنوند در کنار هم می‌گذارند.
ارائه برنامه‌ای که دادن، خصوصاً در مسائل فرهنگی و اقتصادی و کاهش تورم و خصوصاً مسائل بهداشتی که این وزیر بهداشت ما واقعاً عملکرد بسیار مناسبی داشته است. که خود من همسرم بردم مثلا بیمارستان، 1 ماه بیمارستان بود، هزینش میشد عمل جراحی همش خارجیش هزینش میشد 12 میلیون، از ما 1 میلیون تومان گرفتن. یعنی اگه مثلا دوره خانم دستجردی یا وزیر آقای احمد نژاد بود شاید 12 میلیون رو حتما و وسایلم باید خودمون بخریم تو دمپایی. و اون دوره اصلا شاهد بودیم که ما مثلا بیمارانی اصلا تو بیابان رها میکردن و بازتاب بدی هم داشت. در حال من امیدوارم که آقای روحانی مجددا رأی بیارن برای این دوره تا این حرکتی که داشتن ادامه بدن. انشاءالله اون خرابی هایی که از دوره قبل مانده بود اونا جبران بشه. مسائل سیاسی فرهنگی خصوصا مسائل که در رابطه با مسائل سینما و تئاتر و این چیزا هست، آزادی بیان، اینا پیگیری بکنن انشاءالله بهتر میشه.
مناظره ها در 2 قسمت و با قرعه کشی نام نامزدها و سوالهایی که به قید قرعه به نام آنها در میآید برگزار می شود. نامزدها باید به پرسش هایی که طرح می شود پاسخ بدهند. اما این شهروند می گوید این کاری است که نمی کنند و این مهمترین نقص مناظره ها از نگاه اوست.
یه نقصی هم که داشت مثلا سوال می کردن که شما مثلا برای این حرکت مثلا چه ایده ای داری؟ آقای رئیسی مثلا برمیگشت می گفت آقای روحانی به چالش میکشید. سوالی نبود، سوالی بود که شما چه ایده ای داری، مثلا چه نظری داری، میخوای چیکار کنی؟ بعد برمیگشت آقای رئیسی میگفت که آره دولت آقای روحانی این شد این شد اون شد، شما چرا نتونستی؟ تو کار نداشته باش مثلا به اینکه آقای روحانی چیکار کرده، مثلا خودت چه مثلا نظری داری، چه حرکتی میخوای بزنی که این قضیه رو درست کنی. مثلا برجام بود دیروز میگفتن قضیه برجام مثلا چه برنامه‌ای براش داری؟ برگشت گفت نه برجام باعث شد که نمیدونم نیروگاه های ما نمیدونم با تون بریزن فلانش هم دستارشن.
خب شما چه ایده‌ای داری؟ چه نظری داری؟ اینجوری بود.
با این حال در مقایسه با مناظره های چهره به چهره و دو به دوی نامزدهای ریاست جمهوری در دوره های پیشین انتخابات که بسیاری شهروندان آن را مفیدتر ارزیابی می کردند، حالا این شهروند می گوید اتفاقاً شکل فعلی مناظره ها که جمعی است شکل بهتری است.
خب بالاخره از کیفیتی بهتره. به این مناظره که وقتی زیاد که باشه رو در رو نباشه، به نظر من این بهتره. وقتی شما رو در رو باشه که خب بالاخره 4 سال پیش بودش یا 8 سال پیش بودش یه سری توهینا به هم دیگه میشدش، اما وقتی اینجوری باشه به نظر من این کیفیتش بهتره، کیفیت مناظرهای قبله. حالا بازم میگم که تمام رئیس جمهورای گلا میدن یه وعده وعیدا میدن، خدا کنه که عمل کنه.
تا به حال دو مناظره زنده میان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران پخش شده است. خیلی ها در زمان برگزاری و پخش این مناظره ها در شبکه‌های اجتماعی نوشتند مثل زمانی که بعضی سریال های کره‌ای یا ترکی از تلویزیون ایران پخش میشد، در زمان پخش مناظره ها خیابان های شهر کمی خلوت‌تر شده و شهروندان و خانواده ها برای پیگیری سریال مناظره ها که جمعه آینده به پایان خواهد رسید پای تلویزیون ها ماندگار شدند. در یک سه شنبه دیگر مجله جامعه این هفته رو من فهیمه خضر‌حیدری به پایان میبرم. سپاسگزارم که این هفته هم با این برنامه همراه بودید. خدا نگهدار تا سه شنبه دیگر و مجله جامعه دیگر.